بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 72 سطر 16 الثانی ما اشار الیه به قوله و لحرکت الموضوعین علی طرفه المرکب من ثلاثه. بحث در این داشتیم که اجزای لا یتجزا برای جسم باطل است، جسم مرکب از اجزای لا یتجزا نیست. برای اثبات این مدعا گفتیم که خواجه سه دلیل اقامه میکنه، که در این سه دلیل اصلا وجود جزء لا یتجزا باطل میشه و به تبع ترکب جسم از چنین جزئی هم باطل میشه. دلیل اول رو خوندیم، اما دلیل دوم فرض میکنیم خطی رو یا هر چیز دیگری رو که مرکب از سه جزئه یا به اگه بخوام تعمیم بدیم مرکب از اجزای فرده، مثلا 3، 5، 7، 9 اجزایش فردن، اجزای زوج نیستن، اینو فرض میکنیم درباره شون بحث میکنیم. البته اگر جز رو سه تا فرض کنیم راحت تر بحث میشه. حالا ما اون جز رو سه تا فرض میکنیم، خطی رو فرض میکنیم که از سه تا جز لا یتجزا تشکیل شده باشه. این خط یه جز وسط داره و دو تا جز طرف، دو تا طرف رو به حرکت در میاریم، وسط رو ثابت نگه میداریم، هر دو حرکت میکنن با این شرایطی که عرض میشه. شرط اول اینه که با هم حرکت رو شروع میکنن، یکی جلوتر از دیگری شروع به حرکت نمیکنه. شرط دوم اینه که سرعت و بطئشون یکسانه، یکی سریع‌تر از دیگری نیست. شرط سوم اینه که حرکتشون به سمت یکدیگره، یعنی به سمت ملاقات میان نه به سمت تباعد. یکی به سمت چپ میاد، یکی به سمت راست میره، که نه یه وقتی با هم تلاقی کنه. فرض کنین این دوتا جزء طرف رو ما یه ذره بیاریم بالا، که اگر به سمت همدیگه حرکت کردن بیان روی جزء وسط، این راحت تر تصویر میشه. البته لزومی نداره که این وضعی که عرض میکنم به تنهایی باشه، اوضاعی دیگه هم تصور میشه، ولی این یه مقدار راحت تر در ذهن میاد که دو تا جزء اول قبل از حرکت بیرون میخورد بالا، که اگر خواستن حرکت کنن به سمت هم هر دوشون بیان روی اون جزء وسطی. خب وقتی که تلاقی کردن وضعشون رسیدگی میکنیم، ببینیم که با اون جزء زیری که همون جزء وسطی است چه وضعی داره. این سه تا جز هر سه اندازه همه، بنابراین دو تا جزء طرف دو بر مجموعشون دو برابر جزء وسط هست، هر کدومشون برابر جزء وسطه، اما وقتی جمعشون میکنیم مجموعه دو برابر اون جزء وسطی میشه. حالا این دو تا آمدن روی جزء وسط و به هم تلاقی کردن، مجموع اینها روی جزء وسط تطبیق نمیشه، به خاطر اینکه مجموعشون بزرگتر از جزء وسطه. قطعه ای از طرف راستی و قطعه ای از طرف چپی روی جزء وسط منطبق میشن، قطعه از راست و قطعه از چپ همینطور رها میمونه که زیرشون خالیه، چون جزء وسط بیش از این دوتا نصف گنجایش نداره، نمیتونه کل اون جزء چپ رو و کل جزء راست رو در خودش جا بده، اون فقط گنجایش نصف این و نصف اون رو داره. بنابراین نصف این دو طرف روی این جزء وسط واقع میشن، نصف دیگر این دو طرف آزاد میمونن که زیرشون خالیه. بنابراین جزء وسط تقسیم شد، نصفشو راست جزء راست پر کرد، نصفشو جزء چپ پر کرد. بعد دو جزء بالام تقسیم شدن، اونام همینطور نصفشون آمد روی جزء وسط، نصفشونم آزاد و رها موند. پس هر سه جزء تقسیم شدند. ابتدا ما بیان کردیم تقسیم جزء وسط رو، ولی بعدن که دقت کردیم اون دو جزء طرف رو هم منقسم دیدیم. پس سه چیز تقسیم شدند. مرحوم لایجی می فرماید بلکه پنج چیز تقسیم شدند، هر پنج تا تقسیم شدند. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه انقسام جزء وسط رو بیان میکنند و ثابت میکنند، میفرمایند بل الخمسه نه تنها وسط تقسیم میشه، هر پنج تا جزء تقسیم میشه. نه تنها جزء وسطی تقسیم میشه که الان بیان کردیم، بلکه هر پنج تا جزء تقسیم میشه. خب پنج تا از کجا آمد؟ ما که سه جزء بیشتر اول نداشتیم، الان چه شد؟ شد پنج تا. توجه کنید، ما این دو جزء چپ و راست رو که یه خورده بردیم بالا و به سمت هم حرکتشون دادیم، این دو جزء به هم تلاقی کردند. خود این دو جزء تقسیم شدند، زیرا یک بخش از جزء دست راست آمد بخشی از جزء وسط رو اشغال کرد، بخش دیگر از جزء دست راست خالی موند، نتونست جزء وسط رو اشغال کنه. با همین بیان جزء دست راست هم به دو بخش تقسیم شد، بخشی که تونست اشغال کند وسط رو که زیرش قرار گرفته، بخشی که اشغال نکرد وسط رو، زیرش همچنان خالی ماند. پس جزء راستی به دو بخش تقسیم شد، جزء چپ هم به همین صورت به دو بخش تقسیم شد، اونم آمد تا یک قسمتی از جزء وسط رو اشغال کرد و بقیه جزء وسط رو نتونست اشغال کنه، بنابراین بقیه خود همین جزء چپ خالی موند، زیرش خالی موند. قهرن جزء چپ هم به دو بخش تقسیم شد. حالا الان دو جزء راست و چپ شدن چهار جزء. اون جزء وسط هم که اون زیر قرار داره شده یک جزء، مجموعا شدن پنج جزء. جزء وسط که تقسیم شد، ما اگر ثابت کنیم چهار جزء هم که بر اثر تقسیم دو جزء راست و چپ به وجود آمدن تقسیم می شوند، وقت لازم میاد که پنج جزء تقسیم شده باشند. پس ما دیگه الان جزء وسط رو کاری نداریم، به اون چهار جزئی که از تقسیم جزء راست و چپ به وجود آمده بودند می‌پردازیم که بیان کنیم این چهار جزء هم تقسیم شدند. جزء راست و چپ جزء وسط رو تقسیم کردند، خودشون هم تقسیم شدن به دو جزء، هر کدومشون به دو جزء تقسیم شدن، چهار جزء وجود آمد. می‌خوام بگیم این چهار جزء هم تقسیم میشن، بدونی که دو مرتبه عمل تکرار کنی. نمیخوام عمل تکرار کنی با تکرار عمل اون چهار جزء رو تقسیم کنی. همین الان که ما جزء وسط رو تقسیم کردیم و جزء چپ و راستم به دو قسم، هر کدومشون به دو قسم تقسیم شدن، همین الان میخوام ثابت کنیم که چهار قسم بر اثر تقسیم جزء راست و چپ پیدا کردیم و این چهار قسم هم دوباره تقسیم شدند. خب توجه کنید، الان جزء وسط رو کنار می‌ذاریم چون تقسیم شد و تمام شد و بیان شد. این چهار جزء رو ملاحظه کنید. من این چهار جزئی که الان فرض کردم روی جزء وسط قرار گرفتن، که از این چهار جزء دو جزءش زیرشون خالیه، دو جزءشون هم قرار گرفتن بر دو بخش وسط. این چهار جزء الان توجه کنید، من میخوام نامگذاری کنم، شماره گذاری کنم. از طرف راست تو ذهنتون تصویر کنید که یه همچین جزئی زیر قرار گرفته، دو تا جزء هم که تقسیم شدن به چهار تا رو قرار گرفتن. اون چهار تا رو الان میخوام شماره گذاری کنم. از طرف راست اون جزء اول رو که بخشی از جزء راست بود جزء یک مینامم. اون جزء دوم رو که بخش دیگری از جزء راست بود جزء دو مینامم، که این هر دو جزء که مرکب بشند جزء دست راست اولیه رو میسازن. باز اون سومین قسم رو که جزئی و بخشی از جزء طرف چپ بود و زیرش اون جزء وسط قرار گرفته، اون رو جزء شماره 3 می نامم. بخش دیگری از جزء چپ رو که الان زیرش خالیه شماره 4 می نامم. پس توجه کنید این چهار جزئی که روی جزء وسط قرار گرفتن، این چهار جزء از طرف راست به طرف چپ من شمردم، نامگذاری کردم. جزء 1 از طرف راست، جزء 1، جزء 2، 3، 4 تمام شد. حالا میخوام ثابت کنیم این چهارتا با هم، این چهارتا هم تقسیم شدن. حالا جزء یک رو ملاحظه کنیم. جزء یک طرفش رهاست، طرف راستش رهاست، طرف چپش چسبیده به جزء دو. پس دو تا طرف داره، یه طرفش رهاست، یه طرف چسبیده به جزء دو. پس همین جزء یک داره تقسیم میشه به دو قسم. میام سراغ جزء دو. جزء دو یک طرفش چسبیده به جزء یک طرفش چسبیده به جزء سه. پس باز جزء دو هم دو طرف پیدا شد، یه طرف متصل به جزء یک، یه طرف متصل به جزء سه. پس اینم شد دو جزء، یعنی اینم تقسیم شد، جزء دو هم تقسیم شد. میریم سراغ جزء سه. جزء سه یک طرفش چسبیده به جزء دو، یک طرفش چسبیده به جزء چهار. پس باز این جزء سه هم دو طرف داره، یک طرف متصل به جزء 3، یک طرف متصل به جزء 4. بنابراین این جزء 3 هم تقسیم شد. میریم سراغ جزء 4. جزء 4 یک طرفش چسبیده به جزء 3، یک طرفش هم رهاست. پس دو طرف داره، یک طرف چسبیده به جزء 3، یک طرفش هم رهاست. بنابراین جزء 4 هم تقسیم شد. ما قبلا جزء وسط رو تقسیم کردیم، بعد به تبع جزء طرف راست و جزء طرف چپ هم تقسیم شدند، هر کدومشون به دو جز. اون وقت چهار تا جز درست شد. جز وسط تقسیم شد. الان با بیان ثابت کردیم که چهار جز دیگه هم تقسیم شدن. نه با تقسیمی دیگر، با روش دیگر تقسیمشون میکنیم. بله میتونیم با روش دیگر تقسیم کنیم، ولی میخوام بگیم با همون تقسیمی که ما انجام دادیم که جز وسط رو تقسیم کردیم، این چهار جز هم پیدا شدن و تقسیم شدن. پس در واقع پنج جز تقسیم شد. یکی جزء وسط، یکی هم چهار جزئی که از جزء راست و جزء چپ به دست آمدن، اون چهار جزء هم خودشون تقسیم شدن. پس در واقع پنج جزء تقسیم شد. این که مرحوم لاهیجی بعد از این که اثبات میکند انقسام وسط رو میفرماید بل الخمسه، یعنی نه تنها جزء وسط تقسیم شد بلکه پنج جزء تقسیم شدن، جهتش همینه. و توجه کنید با یک تصویر هر پنج جز تقسیم شدن. میتونیم یه بار تصویر کنیم، دو جز و سه جز رو تقسیم کنیم، دو مرتبه برگردیم بقیه رو تقسیم کنیم، یه تقسیم رو زیاد کنیم. نخواستیم این کار رو بکنیم، تکرار تقسیم نکردیم. همون با تقسیم اولیه‌ای که ما انجام دادیم گفتیم جز وسط تقسیم شد، بعد برگشتیم گفتیم بلکه هر پنج جز تقسیم شدند که توضیحش هم داده شد، روشن شد. این استدلال دوم بود بر این که جز تقسیم میشه و ما جز لا یتجزا نداریم. البته همونطور که اشاره کردم سلام علیکم، لازم نیست که دو جزئی رو که طرفن بیاریم بالا و روی جزء وسط حرکتشون بدیم. ممکنه که در عرض هم حرکتشون بدیم که بیان داخل در جزء وسط بشن و با هم تلاقی کنند. منتها تداخل درست نشه، چون اگه تداخل درست بشه اون محضوراتی که دیروز گفتیم پیش میاد. تداخل درست نشه، این جسم بیاد تو اون جسم یه خورده چاقتر بشه، چون تداخل اینه که جسمی در جسمی داخل شود بدون این که مدخول فیل بزرگ شود. این باطله، ولی دخول جسمی در جسمی دیگر که اشکال نداره، جسمی در یه جسمی دیگه وارد بشه و اون مدخول فیل بزرگ بشه، این اشکالی نداره. این اصلا تداخل نمیگه. تداخل همونطور که اشاره شد اینه که جسمی در جسمی داخل بشه و هنوزم اون جسم مدخول فی همون حیزی رو که قبلا اشغال می‌کرده اشغال کنه، یعنی هیچی بر حجمش اضافه نشه. این میشه تداخل که باطل. حالا فرض کنید اینجا این دو تا جزئی که طرفینن وارد اون وسط بشن بدون اینکه تداخل لازم بیاد، اون وسط هم بزرگ بشه، تداخلی نشه، بالاخره این دو تا جسم به هم تلاقی میکنند، به هم ملاقات میکنند، این دو تا جزئی که دو طرفن با هم ملاقات میکنند، وقت باز همون وضعی که عرض کردم پیش میاد، یعنی اون دو تا جزء طرف تقسیم میشن و وسط هم تقسیم میشه. خب این استدلال بود. اشکالی بر این استدلال شده که وقتی رسیدیم عرض میکنم. سطح 72 این سطح 16 هم اصلانی، یعنی وجه دوم و دلیل دوم بر این که جز قسمت میشود و ما جز لا یتجزا نداریم، ما اشار الیه به قولهی ولی حرکت الموضوعین علا طرف یل مرکب من ثلاثه. الموضوعین یعنی الجزئین الموضوعین، دو جزئی که نهاده شدند. موضوعین در اینجا معنی لغویش مراده، دو جزئی که نهاده شدند بر دو طرف مثلا خطی که مرکب از سه جزئه. این دو جزئی که قرار داده شدند بر دو طرف خط مرکب من ثلاثت اجزا حرکت کنند، ولی حرکت الموضوعین یعنی حرکت کنند اون دو جزئی که قرار داده شدند بر دو طرف خطی که مرکب از سه جزئه. این دو تا جزئه طرف حرکت کنند. چطور حرکت کنند؟ حرکت به اون شرایط ثلاثه که گفته شد. اون وقت با حرکت این دو جزء انقسام حاصل میشه، به بیانی که توضیح دادیم. متن مصنف رو معنا میکنیم. ای لوجو این من ثلاثه، توجه کردید جوری معنا کردم که معلوم بشه متعلق به مرکبه. المرکب من ثلاثه یعنی اون خط یا جسم یا سطح هرچی که مرکب از سه چیزه، مرکب از سه جزه. وقت دو جزش که دو طرفش حرکت کنند، اون دو جزئی که قرار داده شدن در دو طرف اینا حرکت کنن. با حرکت این دو تا جز انقسام روشن میشه. ای لوجوب طلاقی، خب این لوجوب طلاقی نهایت حرکت رو لاهیجی داده بیان میکنه. وقتی این دو جز حرکت کردن واجب است که با هم طلاقی کنند. خواجه فقط حرکت رو گفت، گفت این دو جز حرکت میکنند. خب نهایت حرکت اینه که این دو جز با هم طلاقی کنند. حالا مرحوم لاهیجی طلاقیشون هم داره توی تفسیر عبارت خواجه میاره. لوجوب طلاقی بین دو جزئی که حرکت میکنند، اون دو جزئی که قرار داده شدن بر دو طرف خطی که اون خط مرکب است از اجزاء وتر، یعنی فرد سه، مثل سه، پنج، هفت، نه و امثال ذالک، که عرض کردم ما سه رو انتخاب میکنیم چون راحت تر فهمیده میشه، کوتاه‌تره و راحت تر میشه دربارش حرف زد. خب حالا شرایط حرکت این دو جز رو بیان میکنه که سه تا شرط بود، از خارج توجه کردید. شرط اول، متوجهن کل منهما الی الاخر، حرکتشون علی التباعد نباشه، از هم دور نشند، بلکه به سمت یکدیگر باشد به این طور که به هم نزدیک شوند تا بالاخره تلاقی کنند. عرض کردم یک جز به طرف راست بیاد، یک جز به طرف چپ بره، و اینا قهرن با هم تلاقی میکنند. این شرط اول. شرط دوم، علت سوائف سرعت و البوت، در سرعت و بوت هم مساوی باشند، یکی سرعتر از دیگری نباشه. شرط سوم، ول ابتدا اتبر از سرعت و البوت، یعنی و علت سوائف الابتدا، در شروع هم مساوی باشند، با هم شروع کنند به حرکت. خب اگر این سه شرط حاصل شد، فإنه لابد دهین ازم ملاقات هما، این دو تا جز بالاخره به ناچار با هم ملاقات خواهند کرد. ولا یمکن ذلک، ذلک یعنی تلاقی، الا بأن یشغلا جمیعا الوسط، اگر بخوان تلاقی کنن باید همه وسط رو اشغال کنند که چیزی وسطشون باقی نمونده باشه، و الا تلاقی نمی کنند. باید مثلا فرض کنید همونطور که عرض کردم این دو تا جزو بیارید بالا، بعد به سمت هم ببرید به طوری که اون وسط زیر این دو تا قرار بگیره. این تصویر روشنی از این بحثی که داریم، و الا راه دیگه هم عرض کردیم میشه. در چنین حالتی که این دو تا جزئی که روی جزء وسطند با هم تلاقی میکنن، وقتی تمام سطح وسط رو اشغال کنند چیزی از سطح وسط باقی نمونه، و الا این دوتا با هم تلاقی نشدند. مثلا فرض کنید که قسمتی از راست وسط قسمتی از چپ وسط رو اشغال کنند، اون وسط این دوتا خالی بمونه، خب اینا تلاقی نمی کنند. باید کاملا به هم بچسبن تا تمام سطح اون جزء وسط اشغال بشه. پس ولا یمکن ذلک، ممکن نیست این تلاقی این دو جزء مگر به این که هر دوتا با هم کل وسط رو اشغال کنن، چیزی از وسط خالی باقی نذارند. بأن یکون شیئون من الوسط مشغولن، اشغال کردن هر دو وسط را به این صورته که بخشی از وسط مشغول شود به احد الجزئین و بخش دیگری منه از وسط مشغول شود به الاخر، یعنی هر دوشون با هم دیگه وسط رو اشغال کنن. خب وقتی حرکت با اون شرایط شروع شد، هر دو با هم وسط رو اشغال میکنن. اگر فرض کنید حرکت اون جزء راست اول بود، آمد و کل وسط رو اشغال کرد، حرکت اون جزء چپ میخواد شروع بشه، جایی از وسط باقی نمونده که این جزء چپ بیاد اشغالش کنه، ولی چون شرط شد که هر دو با هم حرکت رو شروع کنند، هر دو سرعت مساوی داشته باشند، هر دو به سمت هم بیان، قهرن متوجه میشید که بخشی از وسط رو این اشغال میکنه، بخشی از وسط رو اون اشغال میکنه. حرکت یکی اگر مقدم بود ممکن بود فقط یکیشون اشغال کند وسط رو، یکی دیگه نوبت اشغال پیدا نکنه. اگر حرکت یکی سری بود و یکی دیگه بطی بود، باز همین اتفاق ممکن بود بیفته. اما ما شرط کردیم که حرکت هر دوشون با هم شروع بشه، سرعت بادشون هم مساوی باشه، قهرن اینا وقتی میان روی اون جزء وسط با هم وارد میشن. وقتی با هم وارد شدن در حین تلاقی، بخشی از وسط رو او طی کرده، بخشی از وسط رو این طی کرده، قهرن هر دو وسط رو اشغال کردن، یعنی بخشی رو این و بخشی رو. فیلتم انقسام الوسط، لازم میاد که وسط انقسام پیدا کنه. بلل خمسه، این بلل خمسه عطف است بر وسط، بنابراین جمله به این صورت در میاد: فیلزم انقسام الوسط بل یلزم انقسام الخمسه. انقسام وسط رو با بیان همین بچه ثانی توضیح دادیم، اما اون چهار جزء دیگه که من از خارج انقسامشون رو توضیح دادم، اون چهار قسم دیگه با توجه به بچه اول تقسیمشون روشن میشه، لذا ایشون اضافه میکنه کما عرفت. کما عرف یعنی چنانچه در بچه اول دانستی. در بچه اول صفحه قبل خط پنجم خوندیم بل انقسام کل واحد من الثلاثه، یعنی با بچه اول معلوم شد هر سه جز تقسیم شدند. حالا اگر اون بیانی که ما در تقسیم سه جز تو بچه اول آوردیم شما در این بچه دوم اضافه کنید، میبینید اون چهار جزء دیگه به همون بیانی که ما در بچه اول گفتیم دارن تقسیم میشن. پس نتیجه میگیریم که هر پنج جزء تقسیم شدن، یک جزءش که جزء وسطه با بیانی که در این بچه ثانی گفتیم، چهار جزء دیگه با کمک آنچه که در بچه اول گفتیم. پس این که ایشون کما عرفت رو اضافه کرده به خاطر این که بفهماند که اگر بچه اول رو هم در این بچه دوم داخل کردیم، میفهمی که نه تنها جزء وسط بلکه هر پنج جزء تقسیم شدن. به توضیحی که عرض کردم، توضیحش از خارج گفتم دیگه، دو مرتبه احتیاج به توضیح دادن و تکرار نداره. این نکته را توجه کنید که من توضیحی که برای بلل خمسه در این کتاب مرحوم لاهیجی آوردم مستفاد است از اون چه که قوشچی در شرحش گفته. من از اونجا این بیان رو آوردم و توضیح دادم. توجه کنید عبارت قوشچی رو من میخونم با همون توضیحاتی که از خارج از کردم، این عبارت قوشچی رو حل کنید. ثم لما کانت کلکل اجزاء و غیر متفاوتت فی الحجم وجب ان یکونه بعض من کل واحد من الجزئین علی الوسط و بعض آخر منها، یعنی من کل واحد من الجزئین علی بعض من الطرف. فیلزم انقسام الاجزاء الخمسه به اصلها. اینو عبارت رو توجه کنید، همون توضیحی که من از خارج گفتم، من تا این مختصر، اونی که من گفتم مفصل. فاینقیل معترض میگه این تصویر شما یه تصویر ذهنی است که هیچ وقت واقعیت پیدا نمی کنه. این دوتا جزئی که الان توی این خطن، اینها به این جزء وسطی متصلن و جدا نیستن که شما به صورت جدا متحرکشون کنید. باید این دو تا جزء رو از اون وسط قطع کنید، اتصال رو به هم بزنید تا دو تا سه تا جزء مفرد و مستقل درست بشه، بعد این تصویر حرکتی که گفتید به وجود بیاد. تا وقتی شما جزء منفرد نداشته باشید یا اجزاء منفرده نداشته باشید، نمیتوانید چنین حرکتی رو قائل بشید. در یک جسم متصل یا در یک خط متصل که اجزا به هم چسبیدند، ولو به ظاهر به هم چسبیدند، نمیتونید چنین تصویری رو داشته باشید. لازم نیست چنین تصویری، لازم نیست، نه اینکه باطله. حالا ممکنه که کسی این خط رو بشکافه و این کار رو عملی کنه، اما لازم نیست که چنین باشه. پس کجا میتونید این چنین تصویری رو واقعیت بدید؟ بله تو ذهنتون میتونید تصویر کنید، ولی در واقعیت خارجی این چنین چیزی اتفاق نمیفته، به خاطر این که شما جزء منفرد ندارید، اجزای منفرده ندارید که اینها رو به سمت هم حرکت بدید. یک جزء رو که وسط ثابت نگه دارید، اون دو جزء دیگر رو به حرکت بادارید، چنین چیزی اتفاق نمیفته مگر در ذهنتون، همونطور که الان ما در ذهن خودمون تصویر کردیم. معترض اینطوری میگه، مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه نه، ما درسته جزء منفرد نداریم، ولی میتونیم دو تا مخروط پیدا کنیم که رأس هر کدومشون انقدر تیزه که همون جزء لایتجزا است. بعد این دو تا رأس مخروط رو به دو طرف خط، به دو طرف خط متصل کنیم، بعد این دوتا رو مثلا بالا بیاریم، بعد مخروطا رو به سمت هم حرکت بدیم تا این دوتا سر مخروط به هم تلاقی کنن و زیرشون اون خط باشه، خطی که دارای اجزای فرده. حالا اگر اون خط رو هم شما جوری قرار دادید که یک جزء داشته باشه بهتر، البته نداریم، ولی خب حالا اگه قرار دادید که یک جزء داشته باشه بهتر. بالاخره این تصویر ما عملی میشه، از ذهن به خارج میاد، در خارج هم تحقق پیدا میکنه. پس ما دو جزء منفرد داریم مثل دو رأس مخروط. فرض کنید سه تا مخروط درست کنید، این دو تا شو روی رأس سومی به حرکت وادارید، که اون جزء که مخروط سوم است، رأس مخروط سوم است، زیر قرار بگیره، این دو تا جزء که رأس دو تا مخروط رو قرار بگیرن، این دو تا به سمت هم بیان، هم اون زیری تقسیم میشه، هم این دو تا روی تقسیم میشه. یه بیانی که گفته شد. پس درست ما در جسم اجزای منفرده نداریم، اجزا به هم چسبیدند، ولی میتونیم اجزای منفرده درست کنیم و این تصویری که کردیم در خارج تحقق بدیم. این جواب مرحوم لاهیجی. فنقیل هازا، یعنی این وجه ثانی توقف دارد بر این که ممکن باشد وجود جزء علل انفراد، یعنی جدای از اجزای دیگر جزء داشته باشیم، تا ممکن باشد وضع این جزء بر طرف خط و بعدم به حرکت انداختنش. ولی هوه، یعنی وجود جزء منفرد، لازم نیست در صورتی که جسم مرکب از اجزا باشه. جسمی که مرکب از اجزا، اجزاش به هم متصله، جزء منفرد شما ندارید، لازم نیست که داشته باشید. نمیگیم باطله، ولی میگیم لازم نیست داشته باشید. پس بنابراین این تصویری که شما کردید فقط به درد ذهنتون میخوره، در خارج عملی نمیشه. قلنا لا یا توقف علی، این استدلال ما توقف ندارد بر این که جزء منفرد داشته باشیم، بلکه حتی اگر جزء منفرد در جسم نداشتیم، جزءمون به صورت رأس مخروط به جسم متصل بود، منفرد نبود، بازم میتونیم این تصویر رو عملی کنیم. ولی یکفی فرض کردن دو مخروط که وضع شود رأس و هما علت طرفه، رأس این دوتا رو بر دو طرف بذار و به حرکت وادارشون. پس لازم نیست دوتا جزء مستقل بیاری پیدا کنی دو طرف این خط بچسبونی که بگی نداریم، دوتا مخروط بیار، دوتا مخروط جز دارند اما جزشون متصله، منفصل نیست، ولی همین جزء متصل منظور ما رو تأمین میکنه. شما گفتید ما جزء منفرد نداریم، میگیم خب باشه جزء منفرد نداریم، اما میتونیم این تصویری که کردیم عملی کنیم با دو جزء متصل که دو رأس مخروطند، دو رأس مخروط دو جزء لایتجزا هستند ولی متصل به بدنه مخروطند، منفصل نیستن، منفرد نیستن. از همین دوتا متصل ما میتونیم استفاده کنیم و دلیلمون رو در خارج پیاده کنیم. احتیاج نداره که دو جزء منفرد بریم به دو سر خط وصل کنیم، دو جزء متصل میریم به دو سر خط، دو طرف خط میزن قرار میدیم. اولی که وارد بحث شدم اشاره کردم ما جزء لایه تجزا رو به طور کلی منتفی میکنیم تا نتیجه دهد که جسم مرکب از جزء لایه تجزا نیست، چون ما جزء لایه تجزا نداریم. الان دلائل ما داره جزء لایه تجزا رو باطل میکنه که قهرن ترکیب جسم از جزء لایه تجزا هم باطل بشه. مستقیما ما ترکیب جسم از جزء لایه تجزا رو باطل نمیکنیم در این دلائل، بلکه داشتن جزء لایه تجزا رو داریم باطل میکنیم. وسطشون چیزی نیست، وسط از جای دیگه میاریم. ببینید یه خط داریم که او دارای وسطه، دارای طرفه، ولی وسط و طرفش از هم جدا نیستند. ما میخوام دوتا وسط دوتا طرف رو به حرکت بندازیم، این مشکله. اگر دو جزء مستقل در دو طرف خط داشتیم میتونستیم این دو جزء به حرکت واداریم، اما ما نداریم دو جزء مستقل، اون دو جزء چسبیده، چطور حرکتش میدید؟ ایشون میگه دو تا مخروط از بیرون میاریم به دو طرف خط مجاور میکنیم، بعد این دو تا رو به حرکت میندازیم که اون جزء خط زیر اینها باشه، یه جزء خط. حالا عرض کردم خط یه جزئی نداریم، ما یه جزء این عمل رو که حرکت دو رأس مخروط روی یک جزء این خط انجام میدیم، بعد اون جزء تقسیم میشه، این دو جزء هم که رأس مخروطن تقسیم میشن، هیچ اجزا از هم منفک نشدن، همونطور که متصلن متصلن، دو تا رأس مخروط به بدن مخروط متصله، اون جزء وسط هم توی خط هست. مثلا توجهتون یه خط درازی باشه، شما دو تا مخروط رو بیارید رو این خط بخوابونید، این وسط رأس دو تا مخروط رو یه ذره خالی بذارید که اون ذره عبارت باشه از جزء وسط این خط. حالا این دوتا رو به حرکت بندازید، این دوتا مخروط رو به سمت هم حرکت بدید، اون جزئی که الان بین اینها بود میره زیر اینا، چون اینا روی خطن دیگه، دوتا مخروط روی خطن. خب خط اجزای زیادی داره، شما این دوتا مخروط رو روی خط بلغزانید تا خیلی نزدیک هم بشن، رأسشون خیلی نزدیک هم بشه، وسط این دوتا رأس یه جزء خط هست که زیر این دو تا مخروط قرار گرفته، اون رو جزء وسط حساب کنید، جزء وسط خط حساب کنید. حالا دو تا مخروط رو به هم نزدیک کنید تا تلاقی کنند، دو تا جزء که رأس مخروطن طرفین شدند و به هم تلاقی کردند در حالی که یه جزء خط هم زیرشون بود و همون جزء خط رو تقسیم کردن، هم خودشون تقسیم شدن. پس توجه کردن که تصویر شد که دو جزء منفرد روی یک جزء منفرد دیگر، این تصویری که ما انجام دادیم عملی کنند، بدون این که این جزءهای منفرد رو ما منفرد کرده باشیم. منفرد که ارزم کنم جزء منفرد یعنی با قطع نظر از اجزای دیگه، جزء منفرد نیست متصله، ولی منفردش فرض کردم یعنی بدون این که توجه به اون اجزای دیگه بکنیم که به هم متصلن، این دوتا جزء در حالی که متصلند بر اون جزء سوم که او هم متصله حرکت میکنند و این دو تا جزء با هم تلاقی میکنند، بعد از تلاقی هم خودشون تقسیم میشن با کمک اون جزء زیری، همون جزء زیری با کمک این دو تا تقسیم میشه. همون تصویریه که قبلا کردیم، نمیخوام چیزی اضافه کنیم، فقط ما در اون تصویر خط جزئی رو تیکه تیکه کردیم، در این تصویری که الان میکنیم تیکه تیکه نمیکنیم. دو تا مخروط از بیرون میاری که دو تا جزء متصل دارن، این دو تا جزء متصلشون روی خطی که اون هم جزء متصل دارد حرکت میکنه، همون وضعی که گفتیم پیش میاد. اجزا در نظر بگیرید، ابی نداره، اجزاتون متصله، خط هم متصله. نه، سه جز رو میخوام جزهاشو متجزی کنیم، جزهای این سه جز رو میخوام خودشونو متجزی کنیم، خودشون جدا نیستن، متصلن به جسم. این اجزا متصلن به جسم، اجزای ثلاثه، یکیش به این مخلوط متصله، یکی به اون مخلوط متصله، یکی هم تو خطه. شما اجزا رو از هم جدا نمی کنید، ولی بعد از اینکه این عملی رو که گفتیم انجام دادین، اجزا تجزیه میشن، معلوم میشه لایق تجزیه نبودند. تجزیه هم که میشن لازم نیست فک بشن، همونطور که عرض کردیم دوتاییشون یکی رو اشغال میکنه، اشغال کردنشون هم به این صورته که بخشی از اون بالایی که دست راسته بخشی از این زیری رو اشغال میکنه، بخشی هم از اون بالایی که دست چپه بخش دیگر از این زیری رو اشغال میکنه. اون وقت این زیری یه بخشش در اختیار جزء دست راستی قرار میگیره، یه بخشش در اختیار جزء دست چپی، اون بالایی ها هم یه بخششون روی این جزء وسط میخوابد، بخش دیگرشون آزاده، زیرش خالیه. به این ترتیب تقسیم میشه، بدون اینکه ما لازم باشه ببریم، نه بریدنی لازم است نه شکستنی لازم است، جزء رو تجزیه نمی کنیم تجزیه فکی، ولی میفهمونیم که همین جزء قابل تجزیه هست. قلنا لا یتوقف علیه بل یکفی فرض و مخروطینی که یوز رأس هما علی طرفین، رأس این دو مخروط رو که رأسشون جز لا یتجزاست به قول شما، این دو رو بر دو طرف خط قرار میدیم و یحرکان علی الوجه مذکور، یحرکان مثل یتحرکان، حرکت داده می شوند به همون وجهی که ذکر شد، به وجهی که ذکر شد یعنی با همون سه شرطی که گفتیم، ابتدای حرکتشون با در ابتدای حرکت مساوی باشن، در سرعت و بعد مساوی باشن، هر یکم به سمت دیگری حرکت کنن، علی الوجه المذکور، یعنی با اون سه شرطی که گفتیم. خب پس این اعتراض زائل شد، لکن قدیم نه سر خط باید نوشته بشه، اشکال دیگری است. اشکال اینه که چطور دو تا جزء که دو طرف قرار گرفتند می توانند جزء وسط رو اشغال کنند؟ مگر جزء وسط گنجایش این دو تا رو داره که بیان اشغالش کنند؟ وقت بعد شما جزء وسط رو تقسیم کنید، بگید تقسیم شد، جزء وسط جای هر دو جزء طرف رو ندارد، بنابراین قبل از این که فقط این جزء وسط جای یکی از این دو جزء طرف رو دارد، چون به اندازه همون جزء طرفه، جای هر دو رو نداره، چون این دو تا جزء با هم دیگه میشن دو برابر این جزء وسط. خب جزء وسط هم میشه نصف این دو تا، نصف که جای دو برابر رو نداره، پس این دو تا نمیتونن توی نصف، توی این جزء وسط که نصف اونها جا بگیره، یکی از اونها میتونه جزء وسط رو اشغال کنه، نه هر دو. پس اینها قبل از اینکه به هم برسن باید توقف کنند و تلاقی صورت نمیگیره. این اشکالیه که بعضیا کردن، این اشکال با اون توضیحاتی که گفتیم اصلا جا نمیفته، نه حالا جواب داده میشه، اصلا اشکال جا نمیفته. معلوم شد با اون توضیحات این دوتا اشکال خواهند کرد، لذا ایشون میگه که و فیه تأملان، بالاخره اگر شما یکیشون این مستشکل داره فرض میکنه که این دو تا جز که دارن به سمت هم میان نمیتونن کاملا وسط رو اشغال کنن، چون وسط جای اشغال این دو تا رو نداره، اینا قبل از اینکه به هم برسن توقف میکنن. بعد جوابی که ما میدیم اینه که اگر یکیشون رو متوقف کردیم، هر دوشون رو حرکت ندادیم، یکیشون رو متوقف کردیم، یکی دیگر حرکت بدیم چه ایرادی پیش میاد؟ هیچی، ایرادی نداره. یکی دیگه رو حرکت میدید میبینی هنوز جا داره میره تا تلاقی با اون جزء قبلی بکنه. پس جزء دست راست رو فرض کنید نگه میداریم، جزء دست چپ رو حرکت میدیم. جزء دست چپ هنوز اون فراق و خلع جزء وسط رو طی میکنه تا برسه به جزء دست راست. پس معلوم میشه که اگر دوتایی هم با هم حرکت میکردن میتونستن برن. توقف چرا؟ یکی رو متوقف کنی میبینی دیگری حرکت رو ادامه میده تا به تلاقی برسن. پس این که شما گفتید جزء وسط جای هر دو را ندارد بلکه یکی باید متوقف شود، حرف باطله. جا داره به دلیل این که اگر یکی رو متوقف کردین دیگری رو به حرکت انداختید، اون مقدار جا خالی که باقی مونده رو اون دیگری پر میکنه. عرض میکنم تصویر این اشکال خیلی ساده نیست به خاطر اون توضیحاتی که داده شد. لکن قدیم نه امکان الحرکه الى الوسط، حرکت به سمت وسط رو، یعنی حرکت این دو جزء طرفی رو به سمت وسط بعضی ها من میکنن، زیرا شرط انتقال این دو جزء به وسط داشتن خلعی است که گنجایش هر دو رو با هم داشته باشد، گنجایش هر دو طرف رو داشته باشد. باید یه خلعی داشته باشیم که هر دو طرف رو در خودش جا بده، اون وقت شما میتونید این دو طرف رو به سمت هم در اون خلع حرکت بدید. در حالی که ولایت تحقق فل جزء الوسط، فراقی که یسعهما، که گنجایش هر دو جزء طرف رو داشته باشه. وسط فقط گنجایش یکی از این دو جزء داره، نه گنجایش هر دو، بل انما یسع احدهما فقط، یعنی این وسطی گنجایش یکی از این دو طرف رو داره نه گنجایش هر دو رو. حالا که چنین فیقفان قبل الوسط، قبل از این که به وسط برسن متوقف میشند. مرحوم لاهیجی که این حرف رو قبول نداره میگه کذاف المواقف، ولی فیه تأملا. خود مرحوم لاهیجی در حاشیه اینجا تأمل و توضیح داده، اشارتون، این عبارت مرحوم لاهیجی است در پاورقی، اشارتون الى ان وقوفهما قبل الملاقات مع حصول فراق قابل لان يتحرک جزء بینهما غیر معقول. وقوف غیر معقوله تا وقتی که هنوز جایی باقی مونده در جزء وسط که این دو تا جزء میتونن اون جا رو طی کنن، وقوفشون ممنوعه. شما میگید که این مثلا دو تا جزء رو که دو طرفن میاریم بالا، یه ذره به طرف هم حلشون میدیم، یه خورده از اون جزء وسط رو طی میکنن، بعد وای میسن، این وسطشون خالی میمونه. خب میگیم اگه وسط خالیست پس جای حرکت دادن این دوتا دوباره باقیه، پس میتونیم دوباره حرکت چون بدیم تا به تلاقی. پس وقوف هما، این اشارتون الا ان وقوف هما قبل الملاقات، قبل از ملاقات بخوان متوقف بشن، در حالی که حصول فراق قابل لیتحرک جزء بینهما، فراقی و خلعی هنوز باقیست، فضایی هنوز باقیست روی جزء وسط که حرکت روی توی اون فراق هنوز ممکنه. توقف دو جزء با وجود اون فراق و جای خالی روی جزء وسط غیر معقوله. بعد میگه الا ترا انه اذا سکن احدهما یتحرک الاخر الیه و یلاقی، اگر یکی از این دو جزء طرفی رو نگه دارید دیگری میتونه حرکت کند و با او ملاقات کنه. معلوم میشه جای حرکت باقی، هنوز روی جزء وسط یه ذره خالی داریم که این میتونه حرکت کنه. خب اگر این یکی میتونه حرکت کنه با او ملاقات کنه، هر دو با هم میتونن حرکت کنن با هم ملاقات کنن، چرا شما این دو تا رو متوقف کردید؟ چرا یه ذره روی جزء بردید و بعد متوقفشون کردید قبل از این که به هم برسن؟ پس این تصویری که شما کردید تصویر باطلیست. این دو تا جزء وقتی دارن حرکت میکنن به سمت هم، بالاخره تا حد تلاقی پیش میرن. از ثالث. وجه سومی که خواجه اشاره میکنه در وجه سوم همین فرضی که در وجه دوم داشتیم، منتها با این تفاوت که در وجه سوم چهار تا جز برای خط فرض میکنیم و در وجه دوم سه تا جز برای خط فرض کردیم. به تعبیری دیگه در وجه دوم ما اجزا رو فرد گرفتیم، گفتیم 3, 5, 7, 9 تا آخر. در وجه چهارم اجزا رو زوج میگیریم، میگیم 4, 6, 8, 10 تا آخر. یه خط 4 جزئی رو تصور کنید، حالا حداقل اجزا رو ملاحظه میکنید، یه خط 4 جزئی رو تصور کنید، 2 جزء وسط رو ساکن نگه دارید، 2 جزئی که طرف راست و چپن به حرکت وادارید، حرکتتون هم حرکت متبادل باشه، یعنی یک جزء مثلا جزء طرف راست بیاد روی اون 2 جزء روی خط، که الان خطمون 2 جزئیه، فعلا خط 4 جزئی بود، 2 جزء راست و چپشو که طرفان میچنیم خط میشه 2 جزئی، جزء دست راست رو روی خط حرکت میدیم، جزء دست چپ رو زیر خط حرکت میدیم، علی تبادل حرکت میدیم. در فرض در وجه دوم این دوتا رو هر دو رو آوردیم روی نقطه وسط و حرکت دادیم به سمت هم. در این فرض در این وجه سوم ما این دوتا رو یکی رو بالای خط میفرستیم یکی رو زیر خط میفرستیم، ولی شرایط حرکت یکسانه، یعنی در وجه دوم شرط میکردیم که حرکت این دو جزء با هم شروع بشه، اینجا هم شرط میکنیم که حرکت دو جزء با هم شروع بشه. در وجه دوم شرط میکردیم که حرکت ها در سرعت خود مساوی باشن، در اینجا هم شرط میکنیم که حرکت ها در سرعت خود مساوی باشن. در اونجا شرط میکردیم که به سمت هم حرکت کنن، در اینجا هم شرط میکنیم به سمت هم حرکت کنن، منتهی که از بالا یکی از پایین. اینجا ما اجازه نمیدیم یکی به سمت دست راست بره یکی به سمت دست چپ بره که از هم دور بشن، بلکه میگیم یکی به سمت دست راست منتها در بالا، یکی به سمت دست یکی به سمت دست چپ در بالا، یکی به سمت دست راست در پایین حرکت کنند. پس همون سه شرطی که ما در وجه دوم گفتیم در این وجه سوم داریم، منتها در وجه دوم حرکتمون علی تبادل نبود، یکی بالا یکی پایین نبود، اینجا حرکت علی تبادله، یعنی اگر یکی بالا میره یکی بدلش از زیر بره، اگر یکی از زیر میره دیگری بدلش از رو بره. خب این چه وضعی پیش میاد؟ دقت کنید دو تا جزء رو که در وسط بودن ما ساکن نگه داشتیم، یک جزء دست راست رو فرستادیم بالا که از بالا این حرکت کنه به سمت دست چپ بره، اون جزء دست چپی رو فرستادیم پایین که به سمت دست راست بره، این دو تا جزء حرکت رو با هم شروع کردن با سرعت و بطء مساوی، آمدن تا به درز اون دو تا جزء ساکن رسیدند، در این حالت محاذی هم قرار میگیرند، یعنی اون جزء دست راست که رفته بالا با این جزء دست چپ که رفته پایین محاذات با هم پیدا میکنه که بینشون اون دو تا جزء فاصله است، اما روی درز اون دو تا جزء با هم محاذات پیدا کردن، یعنی اون محلی که دو تا جزء ساکن با هم تلاقی کردن روی اون با هم محاذات پیدا کردن. حالا بالایی رو حساب کنید، بالایی که اون جزء دست راست بود یک بخشش افتاده رو بخشی از این جزء ساکن، بخش دیگرش افتاده رو بخشی از اون جزء ساکن، زیری هم همینطور، اون زیری هم همینطور، هم بالایی دو تا جزء پیدا کرده، دو تا بخش پیدا کرده، یه بخشش افتاده این ور درز، یه بخشش افتاده اون ور درز، این تصویر میشه دیگه، راحت تصویر میشه. اون زیر هم همینطور، چون این دوتا که بالا و پایینند درست روی درز اون دوتا جزء ساکن با هم محاذات پیدا کردند، اون وقت این دوتا جزء از اون درد بزرگترن. بنابراین هر کدوم از این جزء بالا و پایین دوتا بخش پیدا کردن، یه بخششون افتاده این برای درد، یه بخششون افتاده اون برای درد. و قهرن این جزء پایین بخشی از یکی از این دو جزء ساکن رو با بخش از یک جزء دیگر رو اشغال کرده. بالایی هم همینطور، یعنی دو تا جزء وسط باز یکیشون دست راست یکیشون دست چپ دیگه. اون جزء طرفی که دست راست بوده رفته بالا، روی درز این دو تا جزهای وسط واقع شده، بخشی از اون جزء بالایی افتاده روی بخشی از این وسط راستی، بخش دیگر از اون بالایی افتاده رو بخشی از این جزء وسط چپی، از این وسط چپی. خب پایینی هم همینطور. وقت هم این دو تا جزء وسط تقسیم شدند، هم جزء بالا و پایین تقسیم شدند، هر چهار تا تقسیم شدند. تصویر کردین دیگه، ظاهرا مشکلی نداشت. این هم بچه سومیشونه. از ثالث معاشار الهی به قولی او اربعتن، او اربعتن عبارت اینطور میشه: لحرکت الموضوعین علا طرف المرکب من اربعتن. این او اربعتن اصل بر اون سلاستنه. تمام اون جمله که در بچه ثانی گفتیم تمامشون بر سر اربعه داخل میشه. به جای سلاسه فقط اربعه رو میذاریم. اینطور میشه: لحرکت اون دو جزئی که قرار داده شدن در دو طرف خطی که مرکب از چهار جزه، علت تبادل قید حرکت میشه. که حرکت این دو جز که در خط چهار جزئی، دو طرف خط چهار جزئی قرار داده شدند، حرکت این دو جز علت تبادل باشه. علت تبادل قید حرکته، حرکت علت تبادل باشه، یعنی یکی به سمت بالا بره یکی به سمت پایین بیاد. خب حالا عبارت رو ایشون معنا میکنن: این حرکت های که در فرض چادر در این وجه سوم گفتیم، این حرکت ها منتهی میشن به تقاضی. در وجه سوم، در وجه دوم حرکت ها منتهی شدن به تلاقی، در این وجه سوم حرکت ها منتهی شدن به تقاضی. لذا مرحوم لاهیجی رو دیدید وقتی که کلام خواجه رو در وجه دوم تفسیر کرد گفت لوجوب تلاقی، اینجا در وجه سوم که میخواد تفسیر کنه میگه لوجوب تقاضی. اون انتهای اتفاقی رو که در این حرکت میفته توضیح میده: ای لوجوب تقاضی بین دو جزئی که حرکت میکنند و قرار داده شدن بر طرف خطی که اون خط مرکب است از اجزای جفت، مثل مثلا اربعه، این دو تا جزء حرکت میکنن. چه نوع حرکتی؟ حرکتن علی السواء کما مر، حرکت علی السواء. علی السواء در چی؟ هم علی السواء فی سرعت والبعد، هم علی السواء فی الابتداء کما مر. این کما مر اشاره داره به این که هم علی السواء باشن در سرعت بود، هم علی السواء باشن در ابتدا، با هم مساویان شروع کرده باشن، با هم هم با سرعت بود مساوی پیش رفته باشن. لکن علی التبادل، در وجه دوم قید علی التبادل نداشتیم، اما در وجه سوم قید علی التبادل رو داریم. در وجه سوم میگیم حرکت علی التبادل باشه، یکی اگر به سمت بالا رفت یکی دیگه به سمت پایین بیاد. ای و ان یکونه تبادل رو معلوم میکنه، این تفسیر تفسیر تبادله. ای و ان یکونه احد هما، یعنی حرکت یکی از این دو جز فوق خط و الاخر، یعنی حرکت جز دیگر تحت خط. این حرکت علی تبادله که یکی از روی خط رد میشه یکی از زیر خط رد میشه. فلابد ان یکونه موضع المحاذات، موضعی که محاذات حاصل می شود بین جز دو جزء متحرک. دو جزء متحرکی چی؟ اونی که بالا حرکت می کرد، یکی اون که زیر حرکت می کنه. موضع محاذات بین این دو جزء بین الجزئین الوسطین است، یعنی رو درز اون دو جزء وسط، دو جزء وسطی که ساکن نگهشون داشتیم. پس محاذات یعنی محاذات بین الجزئین المتحرکین، محاذات بین این دو جزء متحرک بین دو جزء وسط خواهد بود، یعنی درست روی درز این دو جزء وسط این محاذات اتفاق میفته. بعن یکون، بعن یکونا، یعنی بعن یکونا این دو جزء متحرک که یکی بالاست یکی پایین، الا ملتقى الوسطین، یعنی بر درز همون جزء دو جزء وسط، در این چنین حالتی فیکون. حالا تا اینجا تصویر کرد که چه جور حرکت برای این اجزای چهار دوگانه روی اون دو تا اجزای ثابت تصویر میکنیم، نحوه حرکت رو تصویر کرد، حالا میخواد نتیجه بگیره. فیکون و بعضون من کل منهما، منهما یعنی جزئین طرفینی که متحرکین هستند، بعضی از هر یک از این دوتا بر بعضی از احد الوسطین میفته، جزء دست راست بعضیش میفته بر این جزء وسط، بعضیش میفته بر اون جزء وسط، جزء دست چپ هم که رفته زیر بعضیش میفته این جزء وسط، بعضی میفته بر اون جزء وسط، اونها قهرن همون جزء بالایی تقسیم میشه، هم پایینی همون دوتای وسطی هر چهار تا تقسیم میشن. بله، فیکون و بعض من کل منهما علا بعضی من احد الوسطین، بعضی از هر یک از اون بالا و پایینی بر بعض احد الوسطین میفته، بعضی دیگر کل واحد منهما بر بعضی دیگر منهو یعنی من احد الوسطین میفته. پس بعضه الاخر، ضمیر بعضه الاخر به کل منهما برمیگرده، ضمیر منهو به احد الوسطین برمیگرده، عبارت اینطور معنی میشه، بعضی از هر یک از جزء متحرک بر بعض احد الوسطین واقع میشه، بعض دیگر هر یک از دو جزء متحرک بر بعض دیگر از اون احد الوسطین واقع میشه. فیلزم انقسام اجزای اربعه جمیعا، هر چهار جزء با هم تقسیم میشن. اینم بچه سوم، این سه تا بچه است که خواجه ذکر کرد، در این سه بچه ثابت کرد که جزء لا یتجزا نداریم. بعد ما دلائلی رو که حکما برای ابطال جزء لا یتجزا آوردن دسته‌بندی میکنیم، هفت دسته میشه، نه هفتا، هفتا دسته میشه، و اون دسته ها رو بعضی هاشون یک دلیل، در هر دسته یک دلیله، در بعضی دسته ها چند تا دلیله، و ما اونا رو اشاره میکنیم تا اینکه دلائلی که گفتند همه گفته شود، منتها منظمن انشالله در جلسه آینده.